بسم الله الرحمن الرحيم. سأل طائر بهضاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. امشب بعد دوستان عرض کردم که از دیروز حالا مساعد نبود، امشب هم خیلی به زحمت آمدن دیدم جلسه منتظر میشند و تعدیل کردیم رسات مختصر در امشب به خود بعد این سوره مبارکه که گاهی به اعتبار آیه اولش سوره سأله خونده می شود و گاهی به اعتبار یک کلمه که در این سوره آمده است سوره معارج نامیده می شود. از این تفسیری که می کنیم هر دوتا معلوم می شود که سأله یعنی چه، معارض یعنی چه. این سوره شروع می شود با ذکر یک جریانی که نام این جریان را و شبیه این جریان را قرآن کریم استعجال به عذاب می گذارد. مقصود از استعجال به عذاب این است که وقتی که پیغمبر اکرم مردم را بیم می داد از عذابهای قیامت و یا احیاناً از عذابهای دنیا و مخصوصاً راجع به عذابهای قیامت، بعضی هم می آمدن می گفتن که خب خیلی خب اگر راست میگی همچی چیزی هست، عذابی در قیامت هست، خب خدا بگو همین الان این عذاب را بفرسته، همین الان معجزه تو این باشد که اون عذاب قیامت را زودتر به ما برسانی. و این یکی از درجات، یکی از مراتب عناد ورزیدن بشر است. این بیماری عناد از بدترین بیماری های انسان ها. در یه آیه دیگری که گاهی دیگر هم به اون آیه استناد کردیم قرآن کریم این چنین نقل می کند از یک فردی از این افراد یا چند فرد شاید بودن و از قال اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. خیلی عجیب است. بفرمایید یک گروهی ادعی دست به دعا برداشتن. ببینید چگونه دعایی. گفتن خدایا اگر این کتاب حق است و از ناحیه تو سنگ از آسمان به سر ما بفرست که دیگه ما زنده نشیم. خیلی عجیبه. به جای اینکه بگوید خدایا اگر حق است پس حقانیتش را به ما بنمایان و به ما توفیق بده که از او پیروی بکنیم، و اگه حق است از ناحیه تو خب پس ما باید پیروی بکنیم دیگه از ناحیه تو، و اگر حق نیست و از ناحیه تو نیست باز هم ما ما را بصیرت بده تا گمراه نشیم به پیروی. میگه نه، اگر حق است من دیگه طاقت دیدنش ندارم، تاب دیدنش ندارم، یالا زود ما را از دین ببر که ما کشتمون دیگه به اسم ندارم. اینها نوع استعجال به عذاب است. حتی در حدیث هست که در مورد امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد از اون که پیغمبر اکرم در غدیر خم ایشان رو به خلافت تعیین کردن و فرمود این که من کنت مولا و هذا علی مولا، با توجه به یک مسئلهی که در میان عرب جاهلیت فوق العاده این شأنی داشت، مسئله پیری و جوانی و بچگی و امثال اینها، مرد را آمده از اسمش در کتابهای تاریخ و کتاب حدیث به نام نعمان بن حارث تهری که تقریبا از دوتون قریش شمرده می شود، آمد خدمت پیغمبر. بعد از اینکه این جریان من کنت مولا صورت گرفت، آمد خدمت حضرت رسول گفت که خب تو به ما گفتی که شهادت به الله اله الا الله بدی و غیر خدا را نپرستیم، قبول کردیم. تو گفتی که به رسالت تو شهادت بدیم، قبول کردیم. گفتی نماز بخوانید، زکات بدید، قبول کردیم. روزه بگیرید، قبول کردیم. همه اینا این یکی را من میخوام بگم، این بچه را تغییر غلام کرد، این جوانک را. حالا این جوانک را آمدی میگی که همونطور که اطاعت من بر شما واجب است، اطاعت این غلام، این جوانک هم واجب. من از تو میخوام بپرسم، این را از پیش خود میگی یا وحی الهی؟ فرمود به اون خدایی که جز او خدایی، این به وحی الهی و به دستور خدا. من از نایی خود یک کلمه حرف نمیزنم. معلوم میشه در این حال اعتقاد داشت پیغمبر و وحی پیغمبر. این جمله را که شنید دیگه طاقت نیاورد، از خدمت پیغمبر اکرم بلند گفت خدایا اگر بگی مسئله این است، ما را دیگه زنده نگذار، یه سنگ از آسمون بپر. بعد از طول نکشید یه حادثه درست پیش آمد، نظیر همه حادثه سنگی هم آمد از این رفت. حالا سأل سائل به عذاب واقع، طلب کرد طلب کننده ای یه عذاب واقع شده ای را، همون استعجال به عذاب، نه برای خودش تنها، برای همه کافران. قرآن میگوید عجله نکنید، اونی که حالا میخوای وجود دارد، هست. فلازم فقط به عذاب واقع، تو عذاب رو تو واقع شده بدان، او را شک درش نکن. لیس له دافع، هیچ قدرتی نمیتواند او را دفع بکند. حالا بعد می فرماید من الله ذل معارج، ممکن است این من الله بگه من عذاب من الله، این عذاب از ناحیه خدا، تنه چون از ناحیه خدا دیگه هیچ قدرتی نمی تواند او را دفع کند. اون جمله دعای کمیل هر کدوم حفظ هستید بگید که جمله قبلش که بعد فرماید که لأنه لا يكون إلا عن غضبك و سخطك، که مضمونش همین است که هیچ چیزی و هذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، تمام تمام آسمان و زمین تاب مقاومت مقاومت او را ندارد، برای این که نیست جز غضب تو و سخط تو. یا من الله را بعضی مفسرین به دافع برگردوندن، معنیش این است از ناحیه خدا این عذاب دفع نمی شود. یعنی اگر دافعی کسی بخواد دفع بکند جز خدا کسی نیست، خدا هم این را دفع نمی کند. سنت قطعی و قضاء حکمی الهی و برگشتنی نیست. بعد در اینجا درباره خدای متعال یک کلمه ای آمده است، کلمه بسیار بسیار پرمعنایی، من الله ذی المعارج، از ناحیه الله صاحب پله ها و درجات، پله ها و درجات قرب، معرج از عروج است. وقت معرج یعنی محل عروج و بالا رفتن، یعنی او محلها و مقامات در نزد خود برای بالا رفتن دارد، پله ها دارد، درجات دارد. به این معنا در قرآن زیاد آمده است، از جمله آیه رفیع الدرجات ذو العرش، یا درباره مؤمنین دارد به این که هم درجات عند الله، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ببینید فقط مسئله ای که اینجا باید توجه کرد این است، در یه مقاله راجع به این ولاها و ولایت های مسئله را من به این شرح دادم. ببینید ما این کلمه را زیاد به زبان می آوریم یا در دل خودمون نیت می کنیم، میگیم مثلا این نماز را به جا می آورم قربتن الالله، قربتن یعنی برای نزدیک شدن، تقرب جستن به سوی پروردگار، تقرب. این معانی و مفاهیمی که این کلمات در عرف قراردادی انسانها دارد گاهی سبب اشتباه میشه. آدم خیال میکنه این مفاهیم اجتماعی در مورد خدا صدق میکنه، در مورد خدا حقیقت هست، نه این قرارداد. در عرف اجتماع ما قرب و بعد داریم، اما قرب و بعدهای اعتباری و قراردادی. مثلا چطور میگیم که آقا فلان شخص پیش فلان مقام خیلی مقرب است، آیا مقصود این است که یعنی او قرب مکانی به او دارد، یعنی فاصله او با اون مقام، فاصله مکانی او کم است، دیگران فاصله شون مثلا 10 قدم 20 قدم، او همیشه فاصله اش 5 قدم. و اگه اینجور باشه پیش خدمت هر صاحب مقامی از همه افراد دیگر پس باید مقربتر باشه، چون پیش خدمت قرب مکانیش از همه بیشتره. در صورتی که نه، ممکنه یک کسی باشه که از نظر مکانی فرسنگها با او فاصله داشته باشد ولی در این حال مقرب باشد. در اونجا مقصودمون از این که مقرب است یعنی بیشتر مورد عنایت و محبت او هست، توجه کردید، بیشتر به اون لطف دارد. حالا کسانی که در نزد خدا مقرب هستن بعضی خیال میکنن صرفا به همین معنا، یه جز این معنی ندارد. یعنی اگر میگیم پیغمبر اکرم
از سایر مردم مقرب تر است در نزد خدا، یعنی خدا به او عنایت و لطف بیشتری دارد. به الا دوری و نزدیکی ندارد به خدا، که بگیم یک کسی به خدا نزدیک تر است کسی به خدا دور. نه تنها انسان ها، حتی ملائکه هم همین دور هستند. یعنی هیچ ملکی از ملک دیگر مقربتر و نزدیکتر نیست. یا نه، اصلا در عالم معنا واقعا درجات قربی هست. یعنی عالم ملکوت و عالم غیب واقعا درجات و مراتب دارد. نه صرف این است که مثلا عنایت و لطف او بیشتر است و کمتر. یعنی واقعا این مسئله خود تقرب بنده به خدا، واقعا انسان در اثر عبادت به سوی خدا بالا می رود، به سوی خدا نزدیک می رود. اصلا خودش این نزدیک شدن یک حقیقتی نیست. و به هر درجه انسان نزدیک بشود وجودش حقانی تر می شود، و به هر نسبت که وجودش حقانیت حقانی تر بشود اصلا بیشتر تغییر می کند و وضع شکلش، نیروش، ارادش، صفات، معنویتش، همه چیزش عوضی. حتی ما در مورد اعمال خودمون داریم که الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. سخن پاک به مقصود اعتقاد پاک، یعنی اعتقاد صحیح بالا می رود بسید، و عمل صالح است که اعتقاد پاک را بالا می برد. یا کلمه طیب است که عمل صالح را بالا می برد. خود عمل صالح هم به سوی خدا بالا می رود. اینها در عالم غیب و ملکوت یک واقعیت هایی هست غیر از واقعیت های محسوس. نه معنیش اینه که نماز آدم مثلا از این فضا توی این هوا را مثلا طی می کنه می رود بالا، ولی یک نوع بالا رفتنی در عالم واقع و نفس الامر دارد. اینه که در قرآن از اعلا علیین نام برده می شود و از اسفل سافلین. اعلا علیین بالاترین علوها، اسفل سافلین پایین ترین سفلها. اینها یک واقعیاته. و وقت اینه که می فرماید که من الله ذل معارج، خدایی که در نزد خود مقامات و درجات و مراتب دارد و هر کس و هر چیز از انسان، از فرشته، از موجودات دیگر در یک مقام خاصی از این مقامات قرب قرار گرفت. یک حدیث معروفی هست و حدیث معروف عرض می کنم، یعنی حدیث مسلمی هست، از احادیثی هست که هم شیعه اون را قبول دارد و هم اهل تسنن، هم اینها در کتبشون روایت کردن، هم اونها در کتب ما، در معتبرترین کتابهای ما مثل اصول کافی این حدیث هست. خیلی حدیث پرمعنایی است که یک دنیا معنی برای این حدیث هست و ذکر کردن. امام می‌فرماید که یعنی حدیث قدسی، خدای متعال فرموده است لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. لا یزال یعنی دائما چنین است، بنده به واسطه نوافل یعنی عباداتی که بر او واجب نیست صرفا مستحب. ببینید فرائض از یک نظر از نوافل مهمتر است، به دلیل اینکه فرائض واجب شده. معلوم میشه که در درجه ای بوده که باید انسان انجام بده، یعنی ملاکاتش ملاکات فرائض ملاکات اونقدر مهم نیست که به حد وجوب رسید. نوافل قهرن از نظر ملاکات در این حد، اما یه چیزی در نوافل هست که در فرائض نیست. اون این است که فرائض به حکم این که واجبند و اگر انسان انجام ندهد معاقبت انجام میدهد، ولی نوافل را اگر انجام ندهید معاقبت. حالا در مورد عملی که انسان اگر انجام ندهد معاقب نیست ولی انجام میدهد، یه ارزش قهرن بالاتری دارد. مثلا فرض کنید شما که در عبادات بدنی، خب انسان نماز صبح رو میخونه، خب به دلیلی که واجب میخونه، سلام علیکم، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء، ولی نوافل واجب نیست. خوندن نوافل حکایت میکنه از یک نوع لطافت روحی، از یک نوع علاقه ای که از ناحیه بنده است به عبادت، یعنی صرف ترس از ترکش و از عقابش ترکش اشکال نکنه. در عبادات بدنی اون هم همین جور است. در عبادات مالی برخش فرض کنید شما که زکاتی، خمسی، زکات فطره ای بر انسان واجب است، این به حکم این که واجبت انسانی است. حالا این از یک نظر خیلی مهم است و خیلی مهمتر هم هست، ولی از یک نظر دیگر اون کسی که به صورت تنفل، یعنی به صورت یک امر استحبابی زائد بر اون چه بر او واجب است این به انفاق میکنه، این یک ارزش بیشتر و ارزش بالاتری دارد. انسانی که از خدای متعال انتظار تفضل دارد نباید قانع باشد به واجب. یه وقتی یک کسی خدا بیامرزد، مردی بود، البته مرد متشرع بود در حدی که واجباتش خیلی به دقت عمل می‌کرد، یه وقت گفت این که من در همه عمرم تا حالا یادم نمیاد که یک برنج یک فقیر داده باشم که بر من واجب نبود. در حدی که بر من واجب بوده دادم، اما اگر چیزی بر من واجب نبوده من ده شیء تا حالا که بر من واجب نباشه به کسی ندادم. گفتم که به همین دلیل هیچ وقت نباید انتظار تفضل حق را داشته باشی، چون میخوای پس با خدا اینجور معامله کرده باشی. خب اگر خدا بخواد به عدل خودش با تو رفتار بکند، تو وقتی که هیچ فضل نداری پس چطور انتظار تفضل داری از پروردگار؟ من لا یرحم لا یرحم، کسی که تعبیر ما احساس نداشته باشه، عاطفه نداشته باشه، رحمت بر قلبش مستولی نباشه، که یه وقت یه پولی را به یه مستحق بده فقط به دلیل این که نه به حکم این که واجب است اگر من ندهم خداوند من عذاب میکنه، به حکم این که کار خوبی است، یه کار خیری است، یه حسنه است، واجبم نیست و معذاله که من این کار خیر انجام میدم. اگه انسان نکند با سگونه انتظار کرده بود. قرار اینه لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفرمود بالفرائض. بنده من لا یزال استمرارا، هی پشت سر یک دیگر به وسیله نوافل قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، حتی میرسد به مرحله ای که مشمول محبت من. مقصود اینجا از محبت، همه بندگان مشمول محبت پروردگار هستند، ولی همیشه گفتیم که ما یک رحمت رحمانیه داریم و یک رحمت رحیمیه. مقصود از این رحمت رحیمیه این است که انسان یه وقت به یه مرحله که میرسد مثل کسی است که به سوی یک مرکزی میخواد نزدیک بشه، تا به یک مرز نرسیده با قدم خودش میاد. به یه مرز که میرسد یک مرتبه جاذبه اون مرکز بگیره. مجذوب یه سالک مجذوب میرسد به مرحله ای که محبت الهی او را ترا میگیرد. اونجا که محبت آمد دست محبت الهی دیگه میکشه به سوی خودش. حتی احبه او را من دوست میدارم. فاذا احبب همینقدر من او را دوست داشتم دیگه از اون چیزی، از اون هویت او و منیت او و از این حرفا دیگه چیزی باقی نمیماند. همه چیز او من میشوم. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، گوشی که میشنود منم. و بصره الذی یبصر به، چشمی که میبیند منم. و یده الذی یقتص بها، دستی که اون دست را حرکت میدهد منم. دیگه همه چیز او اون دیگه از خودش تفویض کرده، واگذار شده، واگذار کرده. این معنی اثبات همین است. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یقتص بها. قرارم این است که این معنی اون معارج و معنی مراتب و معنی درجاتی است که انسان می رود بالا یا موجودات دیگر، و این نهایت هم نداره. میدونید که به یه جاست برسن کار تموم بشه دیگه، این آخرین مرحله. هر چه بروند بالا باز همین ظرفیت رفتن هست، باز ظرفیت رفتن هست. تا بی نهایت تا ابد که برن بالا با ظرفیت هم. تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه اصبر صبرا جمیلا. ملائکه الهی به حکم آیه و ما منا الا له مقام معلوم، هر یک از ما فرشتگان مقام معین و معلوم و درجه معین و معرج معین و مشخصی داری، اینها از اون مقام خودشون هرگز تجافی نمی کنند. بله، به امر خداوند، به امر الهی و مشیت الهی تدبیر این عالم به اونها واگذاره. عالم ما که عالم طبیعت است، یک عالمی است که در ذات خود، چون طبیعت در ذات خود مستشعر به هدف و مستشعر به شعور و مستشعر به نظام و این چیزهایی. عالم طبیعت در تسخیر یک نیروهای دیگری هست. اون نیروها را قرآن ملائکه از اونها تعبیر می کند. اینا براتون مثال عرض بکنم. خیلی تعبیر عالی اون حدیث معروف که پیغمبر اکرم فرمود، سلام امیر المؤمنین هم هست، سلام پیغمبر هم هست، من عرف نفسه عرف ربه، هر کسی که خود رو بشناسد خدای خود را میشناسد. ببینید این چه جور است که انسان تا زنده است، تا این نیروی حیاتی، این روح درش هست، این اندام یک نظامی دارد، این نظام را 10 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال حفظ کرده. چشم سر جای خودش، ابرو سر جای خودش، بینی سر جای خودش، قلب سر جای خودش، کارش منظم مرتب انجام میده. چای موجود میمیرد فورا تمام اینها شروع میکنن به متلاشی شدن، متعفن شدن، متلاشی شدن، خود را وا میگذارد. یه عناصری که هست، عرض کنم اگر هوا درش هست، آب هست، اکسیژن هست، دیگه هر کدوم را خودش پیش میگه، تجزیه میشه دیگه، بدن تجزیه میشه، هر عنصری میرود سر جای خودش، ملحق میشه به خودش، هیچ چیزی این کار نیست دیگه. خب این چطوره که این بدن 60 سال 70 سال هیچ دست به ترکیبش نمی خود، این انگشتا همین وزنی که دست از خودش حفظ می کرد، این رگها تمام اینا وزن خود و خود، اون نیروی نظام دهنده نیست، وجود ندارد. راجع به بوعلی این همه نوشته هم درباره است. خب بوعلی میدونیم که هم فیلسوف هم طبیب، هم فیلسوف درجه اول بوده هم طبیب درجه اول، و متاسفانه یک نقاط ضعفی در زندگی او وجود داشته. نقاط ضعفی چه که این که خب بسیاری از وقت خودش صرف وزارت و امثال این حرفا کرد و وقتی مثل وقت او خیلی حیف بود که صرف وزارت یاد بشه. یه آدمی که میتوانست در فکر و در اینها خیلی خدمات جاویدان انجام بدهد و هم وزارت های اونجوری. دیگر اینکه مردی بوده که بر علی رغم توصیه های خودش کم و بیش اهل عیش و عیاشی و این چیزا بود. همین دو چیز سبب شد که این مرد که مزاجی فوق العاده قوی داشته، یه آدم از خارق العاده است، واقعا هم خارق العاده است، شاگردش اینا نوشتن مزاجش خیلی قوی بود، اندامش خیلی زیبا بود، یک مرد بسیار زیبایی بود، حافظه بسیار بسیار قوی، یک هوش خیلی خارق العاده. همه عمر این آدم 54 سال الا 57 سال بیشتر نبود. یک زندگی پرماجرای پرگرفتاری، از کنم در جوانی هنوز به سن نشید نرسیده، پدرش میمیره، بعد خودش مسئول زندگی و خودش رو آهلش میشه، قهرم تبابت میکنه، بعد وقت گرفتاری های دیگری پیدا میکنه، سلطان محمود رو میخواد که ببره به غزنه، این فرار میکنه، پیاده از اینجا بود و از اینجا بود و از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، مدتی بیا به گرگان، یه مدتی به اصفهان، مدتی به همدان، مدتی کجا، مدتی زندان، این وضع عجیبی. در این حال این مرد آثاری خلق کرده و آفریده، به آدم حیرت میکنه در این سن کم با این همه ماجراها، استاد نداشتنها، این چجور اینها را آفریده که اگر این یه آدمی بود مثل خیلی افراد دیگر یک زندگی آرامی میداشت، در یک دانشگاهی مثلا تحصیل کرده بود، از یک استادهای خیلی زبردستی برخوردار بود و بعدم عمرشو تنها به علم صرف میکرد، چی میشد؟ خیلی عجیب. به علاوه همینجور که عرض کردم یه مقدار زیادی وقتش صرف وزارت این کارم تو صبح تا غروب دچار کاری سیاسی بود، وقت شب میامد میشست شاگرده دور جمع میشدن، وقتی میگفت اونها میگفت، در این حال هم باز یه مقدار وقت خودش سطح عیاشی میکرد، نیستم که آدم او دیده. همین دو کار بالخصوص مزاجش رو تباه کرد، مزاجش رو تباه کرد. عرض کنم که مریض شد، در خلال این که وزیرم بود و کشمکش جنگ هم بود، هی باید از اینجا برن اون طرف، از اینجا برن اون طرف، فرار کنندن چی بکنند، یه عرفا بیماری هم گرفت، بیماری قولنج خیلی سخته، خودش هم متخصص قولنج بوده. عرض کنم که بیماری قولنج گرفت و دوای خودش نسخه کرد برای تنقیه به اصطلاح برای خودش، حالا یا اشتباه کردن یا اون قلام نوکرها بایش چیز خوبی نبودن، عوضی مثلا فلان چیز را گفته بود، این تدبیری بیشتر میستن دوسته برازه.
خلاصه این کم کم حالش بدتر شد، خودش هم فهمید و بعد خودش خیلی شروع کرد به دقت بیشتر برای معالجه کردن. یه وقتی نه حس کرد که متوقف شد. قرار سر این تدبیرش گفت این نیرویی که مأمور تدبیر بدن من بود دیگه واقعی حاضری دیگه به کل معالجه رو ول کرد و سه چهار روز دیگری که به آخر عمرش باقی مونده بود سه چهار روز را فقط به تلاوت قرآن و به عبادت و استغفار و اینها گذراند. قرارم این است که حالا تمام این دنیای ما حکم یک بدن بذاره، حکم یک بدن بذاره، این نظمی که الان میبینید این نظم همینجوری که نظم بدن ما قائم به یک حیات هست و اگر این حیات برود صعود بکند برود به مقام خودش یه دفعه متلاشی شود، همینجور است تمام این عالم طبیعت نظم خودش و نظام خودش را اگر خورشید از مقام خودش تجافی نمی کنه، اگر ما کار خودش انجام میده، اگر کهکشانها ستاره ها همه چیز سر جای خودش هست به حکم یک حیات هست، اون قدرت ها و قوه هایی که تدبیر می کنن این عالم را قرآن اسم اینا را گذاشته ملائکه. قرآن میگه همین جوری که این روح انسان یه دفعه رها می کنه میره موتش میرسه، تا موتش رسید اون میره با عالم خودش این دیگه متلاشی میشه. تعرج الملائکه و روح الی، همه ملائکه که مأمور تدبیر این عالم هستن و روح، راجع به اون روحی که قرآن به این تعبیر میگه در سوره انزل و تنزل الملائکه و روح، اختلاف است که آیا این روح مقصود جبرئیل امین است که روح القدس است یا از این روح یه حقیقت دیگری است که از سنف ملائکه نیست. بعضی مفسرین از جمله علامه طباطبایی معتقدند که روح اساسا یه حقیقت دیگری است غیر از این حقیقت این ملائکه. اینها که در واقع نیروهای حیاتی این عالم هستند، همینجوری که روح انسان در مردن صعود می کند می رود بدن رها می کند عالم رها می کند، وقتی عالم رها کردن به اون مقام خودشون به اون اصل خودشون باز می گردن. لحاظه در مورد قیامت ما تعرج الملائکتو و روح الیه، در اون وقت موقع خرابی عالم طبیعت هست ملائکه و روح این نیروهای نظام دهنده این عالم به سوی مقام خودشون به سوی او به سوی اون مقام خودشون عروج میکنن، یعنی دست از تدبیر دیگه برمیدارن. اینجاست که دیگه ماه و خورشید و ستاره ها و همه چیز حسابش به هم دیگر میدارن. اذا شمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، عرض کنم که یک وضع دیگری که در آیات بعد. بعد در اینجا از قیامت تعبیر شده است که روزی که اندازه اون روز 50,000 سال است. اولا یک سال در اینجا که معنی 50,000 سال اون وقت چیست، در صورتی که سال وقتی که ما میگیم سال یک حسابی است که با گردش سالیانه خودمون میگیم، یعنی زمین ما وقتی که یک دور به دور خورشید میچرخد ما میگیم یک سال، 1,000 بار اگر چرخید میگیم 1,000 سال، 50,000 بار اگر چرخید میگیم 50,000. در اونجا که به تعبیر خود قرآن دیگه نه ماهی است و نه خورشیدی و نه زمینی، این حساب ها همه از بین میرود، پس 50,000 ساله. یعنی خب این دو مفسرین تعریف کردن گفتن مقصودش این است که امتدادش امتدادی است که اگر اندازه بگیر کنن با این مقیاسی که در دست شما هست اونقدر در میاد. این یکی. دیگر این که آیا این روز که 50,000 سال هست برای همه مردم یک زمانی است که مطلق است، برای همه مردم یک جور است؟ یعنی همه مردم روز قیامت را 50,000 سال طی می‌کنند؟ این را از پیغمبر اکرم سوال کردند. یا رسول الله، عجب روز طولانی. فرمود به خدای عالم قسم که بر مؤمن اون روز اون قدر میگذرد که یک نماز رو میخواند. به اینجا هم آیه اساسا راجع به کافرین هست. اولا خود ببینید مسئله زمان از یک نظر دیگه هم خیلی قابل توجه هست. به اون این است که گذشت زمان برای انسان با حالتی که انسان در اون حالت قرار دارد یک نسبت مستقیم دارد. یعنی انسان به هر اندازه که خوش باشد احساسش نسبت به زمان منفی می شود. یک کسی که غرق در یک لذتی است نمی فهمد چجور این شب صبح شد. گفت ببند یک نفسه آسمون دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش هست باقم هست. برعکس اگر انسان در یک حال بسیار سختی باشد، این اجزاء زمان اونچنون بر انسان کند می گذرد. مثل یک کسی را ببرن توی خزانه داغ آب حمام، یک خزانه یک لااقل 80 درجه داغ باشه، بگن 10 دقیقه باید اینجا بمانیم. اون وقته که ساعت حساب میکنه، اون وقته که یک ثانیه به نظرش از یک ساعت حال عادی قطعا بیشتر برش میده. و به هر نسبت که بر انسان حال انسان سخت تر باشد زمان بر انسان کمتر می‌شود. توجه کردید؟ این است که زمان را نمی‌شود به صورت یک امر مطلق در نظر گرفت، به صرف این که بگیم آقا خب روز قیامت هستی، خب پس اگه 50,000 ساله. نه، فرمود برای مؤمن مانند یک نماز. چی شد یک نماز هم برای مؤمن، نه برای غیر مؤمن که 5 دقیقه این نماز بذاره مثل 1 ساعت طول میکشه. توجه؟ یک مؤمن چگونه نماز برای او وقتی نیست، فقط کم است. تمامی این مدت قیامت، دوره قیامت برای او این تعرج الملائکة و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. بعد فصبر صبرا جمیلا، خطاب به پیغمبر اکرم است که در مقابل این استعجال ها، این مسخره ها، این تغییر ها، از این حرف ها تو صبر پیش بگی، صبر زیبا. حالا اجازه بدید این باشه برای جلسه بعد. فقط به عنوان تذکر و یادآوری عرض بکنم، چون شب آخر ماه مبارک رمضان است و نشنیدیم که ماه در جایی رؤیت شده باشه، ما از کسی هم نپرسیدیم شما شنیدید یا رادیوی چیزی گفته؟ برزاره نبوده نخیر. عرض کنم که در بحث بله، نه در ایران ظاهرا هیچی نشده. نخیر، تبریز که تماس تلفنی که از دوستان داشت میگو ما رفتیم استقلال کردی، باید اونجا خب غربی تر هم از اینجا، البته میگو هوا هم ساخت نبود اونجا که ندید. بله اونجا هم گفت که هوا هم حالا برام. شب آخر ماه مبارک رمضان است، در دعای دهه آخر این جمله را مضمونه، این مضمون را همیشه میکنیم، میگیم که خدایا این ایام ماه رمضان است که منقضی شد و شبهای این ماه است که متفرم شد که بازم گذشت، یعنی شبهای پرخیری گذشت و روزهای پربرکتی گذشت. خدایا اگر در این ماه از ما راضی شدی، اللهم این کنت رضیت عنی فی آل الشهر فزدد عنی رضا، پس بر رضای خودت بیفزا، و این لم تکن رضیت عنی فمن الان فرزن، و اگر راضی نیستی نشده ای خدایا از تو مسئلت داریم، الان از ما راضی باش. و شب آخر ماه رمضان تقریبا آخرین فرصتی است برای اینکه انسان جلب مغفرت و جلب رضایت پروردگار را بکند. و در حدیث هم هست که اون مقدار که خدای متعال در همه این ماه مغفرت شامل حال بندگان شده است، در این شب آخر و شب و روز آخر شامل حال بندگان می شود. زین العابدین سلام الله علیه رسمشون و دعوشون این بود، می دونید که در مسئله برده و بردگی، حتی فلسفه بردگی فلسفه تربیت است دیگه، تعلیم و تربیت اسلامی، که یک نفر برده که از بلاد کفر آمده یه مدتی در خانواده یک نفر مسلمان زندگی می کند و اون ادب اسلامی هم در باره او رعایت می شود، که ادب اسلامی همین است که پیغمبر فرمود از غذایی که خودتون می خورید با اونها بخورانید و از لباسی که خود می پوشانید با اونها بپوشانید، و با اونها کلمه غلام می دونم که برده مملوک نگید، اونها را فتا بخوانید، یعنی جوان، یا فتات بخوانید، یعنی زن جوان را امثالید. بعد که یک مدتی بماند در این خانه و حقیقت اسلام و مسلمانی و عدالت اسلامی و معالم دینی، اصول دین، فروع دین، اخلاق دین، همه اینا رو یاد بگیره، بعد آزاد می شود. یعنی یک دوره تعلیم و تربیت اجباری دوره تعلیم. یکی از عبادتهایی که ائمه اطهار به جا می آوردن همین بود که می رفتن غلام ها را، اینها را می خریدن یا کنیزها را می خریدن و اینها را یک مدت معدود در خانه خودشون نگه می داشتن و یک نوع تعلیم و تربیت اجباری اسلامی اونها را به اصطلاح می دادن، بعدم اینها را آزاد می کردن. یعنی از یک دالان تعلیم و تربیت اینها را عبور می دادن که بعد از یک سال که آزاد می شد، از اون قبل از یک سال از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود، کسی شده بود. امام سجاد یکی از عبادتهای ایشان همین بود. قهران خوب اینها در طول سال ممکن بود که نسبت به امام هر کسی یه بچه آدم هم باشه تقصیر مرتکب میشه، نوکر آدم باشه تقصیر مرتکب میشه. اینها اگر تقصیری در طول سال مرتکب می شدن، حضرت اینها رو یادداشت می کردن. اون وقت شب آخر ماه رمضان که می شد، همه اینها رو یک جا جمع می کردن و بعد که جمع می کردن به یکی یک اینها اون وقت می فرمود که فلانی یادت هست فلان روز چه کاری کردی، فلان تو یادت هست، فلان از اینا همه رو بشنید. بعد میگو خدایا من از حق خودم نسبت به همه اینها صرف نظر کردم، من از همه اینها گذشتم، خدایا تو هم از این بنده خودت در گذر. بعدم همه شما رو در راه خدا آزاد کردم، همه شما را در راه خدا آزاد کردن. قرارم این جهت هست که این یک عملی بوده است که در شب آخر ماه مبارک رمضان انجام می دادن. درنم یک دعایی هم هست که در روز ماه رمضان روز آخر می کنن که دعای وداع ماه مبارک رمضان است. این را عرض کردم برای اینکه افرادی ممکن شاید توضیح پیدا بکنن که این شبان روز را واقعا شبان روز عبادت قرار بدهند. خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله.